بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خاطر مبارک باشه. قرار گذاشتیم بر این که روزهای یک شنبه حدیث شریف معراج مورد نظر مبارکتون قرار بگیری و تفسیر این حدیث شریف داشته باشیم. در این جلسه اصلا بحث کردیم که معراج به معنی بالا رفتن لغتش عروج از همین ریشه است. کلن معراج نه به مفهوم تو آسمان ها رفتن است و در قرآن هم عرض کردم در دو سوره نجم و سوره بنی اسرائیل که خدای تعالی سخن از معراج فرموده قصه آسمان نیست، قصه بلد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفتن است و تازه همونم باز بعضی معتقدن کنایه از تعبیر است. و این شعر مولوی را معنی معراج عرض کردم بدین مفهوم است. در صف معراجیان گر بیستی چون براق پرگشایت نیستی، نی چون معراج زمینی تا قمر بلکه چون معراج کلکی تا شکر. یعنی یک چغندر قدر یا یک نیشکر که معراجی طی کند تا تبدیل بشه به شکر یا قند. یعنی تغییر ماهیت دادن. نی چون معراج بخاری تا سما بل چون معراج جنینی تا نها. یک تکسلولی اسپر تبدیل بشه به یک انسان کامل. این معراج بدین مفهوم است و اون چه مسلم است، اون چه در خود حدیث مطرح است، هیچ فاصله بین جناب رسول الله و خدای تعالی در آن شب هیچ فاصله نبود. و اون چه که تا این تاریخ، تا تاریخ معراج بر جناب رسول الله پوشیده بود، خدای تعالی در آن شب کل حجاب ها رو برداشت و ایشون می فرمان عبیت و این در ربی یطعمنی و یسقینی. یک شب را با پروردگارم سلام کن سپری کردم، به من خورانید و به من آشامانید. بر سر سفره خدا هم خوردم هم نوشیدم. ترس کردم باز اینجا مراد از خوراک ظاهر نیست بلکه مراد از خوراک معناست. حالا خود اصل از کردم با اوی تعبیر بین انسان و خدای تعالی حجاب هاییست که اگر این حجاب ها رو بخون برداریم گام به گام داریم به خدای تعالی نزدیک میشیم. و باز برای بعضی از پیغمبران که خدای تعالی نظیر همین حرف زده، باز ماهیت عوض شدن ماهیت او حضور یواران است. برای حضرت ادریس خدا می فرماد رفعناه و مقاما رفیع آیم چیز. یعنی ببینید نه یعنی بردمش بالو تو آسمون. رفعناه یعنی رفعتش دادم، یعنی به خود نزدیکش کردم. و گفته شده هم خاصی حضرات نیست، حتی برای یه نماز تنهایی فرمودن از صلات معراج المؤمن، نماز معراج بنده مؤمن است. حالا برای که یه مقدارم آشنا بشیم به این رفعت و عظمت و اینکه خدای تعالی همه جا هست، و عرض کردم با اون فکر عامیانه که جناب رسول الله بردن تو آسمان هفتم و آسمان فلان و فلان و فلان، این اندیشه باطل پیدا میشه که خدای تعالی تو زمین نیست. یعنی اگه بخواد کسی به قرب خدا برسه باید بره تو آسمونا، در حالی که مفاد قرآن جز این است. خدایی که اینما تولو فسم وجه الله و هر طرف نگاه کنی خدا رو میبینیم. خدایی که میفرماد نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن تو به تو نزدیک شرم. خدایی که خودشی که معرفه میفرماد میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از چیزی به غیر خدا وجود داره. حالا کلا عرض کردم برای که باز آشنا بشیم و بعضی از این حرفهای مردم عوامی که اصلا نه لغت میدونن نه مفاهیم فلسفی رو میدونن نه مفاهیم عرفانی رو میدونن، گفته میشه مثلا وحدت وجود یعنی همه چی خدا هست، کی هم چه حرفی زد، یعنی این سنگ و این در و دیوار و اینا، استغفرالله که هم چیزی بود. مثلا اینا بپرسید وجود یعنی چی چی؟ خب دقت بفرمون، اینا که عرض میکنم برای این که یک کمی به این مفاهیم آشنا بشیم که انشاءالله خدای تعالی اون معراج نصیب ما بکنه. وجود که لغت فارسیش میشه هستی، یکی بیشتر نیست، یعنی دقت بفرمود که یا هست روبروش چیه؟ مخالف متضادش نیست، یا هست یا نیست، نیست که وجود نداره، هستی، هستی یکی بیشتر نیست. و تشبیه شده به نور، نور ببینید مراتب داره اما یکی بیشتر نیست. وقت میگید نور ستاره، یا میگید نور ما، یا میگید نور خورشید، یا میگید نور شمع، نور چراغ، همه اینا مراتب داره اما یکی بیشتر نیست. وجود خودش به تنهایی میگه من یکی هستم. هر چیزی هم بدونید از نظر فلسفی هر چیزی متضادش یکیه، خودش هم یکیه. متضاد وجود نیستیه، نیستی که از کدام اول یکیه، ثانیا نیستی که نیست، پس هر چی هست وجوده. حالا دقت بفرمایید، هر چیزی که رنگ هستی داره، هر چیزی که شما میبینید یا لمس میکنید یا درک میکنید، در حقیقت دو چیز درک میکنید، یکی هست، یکی هستی رو درک میکنید، یکی او چیزی که هستی بهش تعلق گرفت. توی حیات من میگم چی میبینید؟ میبینید چی هست یا نیست؟ میگید بله یه چی هست. خب پس اینجا هستی هست، اما چی هست هستی؟ میگید درخت هست، آجر هست، چراغ هست، پرده هست، دهتو چی میگید؟ حالا او چی آره میگید ماهیت، اما هستی، هستی یه چی بیشتر نیست. ماهیت هرچی به خود کسرت، اما وجود یکی بیشتر نیست. الله نور السماوات والارض، خدای تعالی هستی زمین و آسمان است. حالا این هستی او ظاهر شده به صورت مختلف، این مختلف عالم کثرته، او وحدت، او وحدت وجود، نه درخت و زمین و آسمون. اینا که میدونیم همشون محتاجن، محدودن، استغفرالله که اینا خدا بود. اما هستی اینا وابسته به تجلی یک هستیست که او هستی رو میگیم هستی ذات باری تعالی است که هستی مطلق است. خدای تعالی هستی مطلقی است که ماهیت نداره، ماهیت آفرین است. تجلی ذات حضرت حق تعالی به صورت ماهیت. حالا آیا حقیقت این وجود چیست؟ ورود ممنوع، هیچ کس نمیدونه. آنجایی که جناب رسول الله شماره یک هست و میفرماید ما عرفنا که حق معرفتک، من اتو که باید شاید حق معرفت تو رو ندونستم، نمیشناسم، دیگه بقیه تکلیفشون معین است. حالا در اصطلاحات عرفانی انقای مغرب، سیمرغ، تو نوع گاهی اشعار حافظ و یا منطق الطیر عطار و اینا، لغت سیمرغ یعنی همون ذات غیب الغیوب که هیچ کس بهش دست داره، چون سیمرغ هم هیچ کس ندیده. یا در اصطلاحات عرفانی خال، چون خال نقطه سیاهی، ورود ممنوع. در اون شعر جناب امام خمینی، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. ببینیم خماری چشم کشیدت امام به طرف خال، اما خال گرفتار شده، ورود ممنوعه. به ذات. در هر صورت اینا لغت ها رو گاهی اگر واقعا شعر و عرفانی رو به خود معنی کنید بتونید بد نیست، ولی کلا حالا در اصطلاح قرآن و باز احادیث و ادعیه ائمه، هو میدونید ضمیر غائبه، یعنی تو فارسی ما میگیم او، به حاضر نمیگیم او، به غائب میگیم او. خود هو که بعضی هم معتقدن که اسم اعظم خدای تعالی است، لا اله الا هو، نیست خدای جز او. خود هو هم باز همون نقطه غیب الغیوب است که دسترسی بدان نیست. حالا اولین تجلی بعد از او ذاتی که غائب است که بهش میگن حقیقت الحقایق یا حضرت احدیت جمع، کلمه الله است که جامع صفات کمالیه است. از هو که بیاد پایین تر میرسیم به الله. خب الله باز دسترسی بهش نیست الا در ظهور اسماء الله که علم الآدم اسماء کلها. ما استثناءً به فرشتان نه، که اونا گفتن نمیدونیم، لا علم لنا الا الله الا ما علمت. خدای تعالی همه اسماء خودش به انسان بالقوه آموخت، یعنی عرفان یعنی شناخت اسماء، بالترش کسی نمیتونه بره. حالا اسماء خدای تعالی هر آنچه هست روح و حقیقت عالم هستی است. و اسماء کلتی ملعت کل شای، اسماء تو هست که پر کرده اشیاء عالم هستی را. یکی یعنی معرفت، یعنی ما میتونیم با شناخت اسماء به خدای تعالی نزدیک میشیم. و حالا هیچ شیئی نمیتونید پیدا بکنید که ظهور یکی ده تو بیست و پنج تو از اسماء الله نباشه. یعنی همه اشیاء عالم روحش اسماء الله هست. حالا دقت بفرمود، برای یه مثال عرض میکنم. حالا در بعضی چیا عرض کردم یکی، در بعضی چیا چندین اسمی که او در اصطلاح میگن تناکه اسما، یعنی اسما خدای تعالی اونجا با هم ترکیب شدن، ازدواج کردن، نکاح کرد. مثلا حالا بنده عرض میکنم برای مثال آشنایی عزیزان، یه درخت که شما میبینید، اولا درخت هست، خود هستی بهتره یا نیستی؟ همه میگن هستی، همون از نیستی بدمون میگن. حالا هستی این درختو همون رحمت خداست، به رحمت کلتی وسعت کل شه، چون هر شیعی که هست از هستی برخوردار. این درختو هم هست، پس اولین ظهور رحمت خدای تعالی است. یک. دومن حیات داره، ظهور اسم حضرت حی است. اگه حی نبود یه حیات از کجا بود؟ ایچی نبود، باید یه حی قبل از این بوده که به این حیات داده. پس این درخت یکی از مظاهر اسم حیه. تو این درخت مرتب عرض میکنم داره هوا رو تسکیه میکنه، داره کربن میگیره، اکسیژن پس میده، یه تصفیه گاه نیست. یکی از اسماء خدای تعالی مزکا، این تزکیه کننده. پس اسم دیگر این درخت مزکا، یکی دیگه از اسماش. یکی درختو نظیر تو عالم نداره، هر درختی میخود بگید بگذارید نظیر تو آسمون تو کل عالم هستی نداره، خودتونم هم تو هست. یعنی نگید درخت نارنج، درخت نارنج خیلی، اما یکی که اینن بلگش، اندازش، تعداد، مقدار عرض و طولش و از میکنم تنش و ریشش و قط قط ایواشه نیست چیه که خدای تعالی آفریده. میگن در تجلی خدای تعالی عرفا تکرار نیست، هر لحظه به شکلی بوت ایار در آید، دل برد و ناهان شد. ببینیم خود ما هممون 6 میلیارد الان انسان تو کره زمین هست، هممونم انسان، هممون دو تا پا داریم، دو تا چشم داریم، یه ساعت داریم، دو تا دست. اگه تونستید لنگه خودتون پیدا کن، اگه تونستید لنگه خودتون پیدا کن که همه چیش مثل خودتون باش، نه تنها شکل و قیافه نیست، حتی راه رفتنم دو نفر رو دوت فرام برید، دو نفر مثل هم رانم، صدای دو نفر، ما فارسی حرف میزنیم، اگه تونستید صدای دو نفر پیدا کن مثل هم باش. چندی پیش عرض میکنم تو بانگ من داشتم به کارمند و بانگ حرف میزدم، یکی اومد گفت تو همون نیستی که تو رادیو حرف میزنی؟ گفت از کجی شناخت؟ گفت همه حرفی که شما میزنی من تون صدات شناختم که تو باش. ببینید دو نفر وجود نداره که تون صداش مثل هم باشه. حالا همه موجودات همینطوره، بنابراین ظهور اسم واحد یا احد و یا واحد، چون همه چیزی هم که آفریده واحده، باز توی درخت یه اسم دیگه هست که اسم واحد، ظهور اسم قادره، یه قدرت داره. یه هسته نارنج شما میندازید زیر خاک، خاک عقب میزنه، نه کلنگ داره، نه بیل داره، نه تیشه داره، تو تاریخ خانه دل خاک اینا رو میزنه عقب میاد. گاهی دیدید واقعا برای انسان شگفت آوره، اسفالت به این سختی با این قلتک های سنگین اسفالت کرده، دید نمیپد، دو تا بارون اومد، آب بهار اومد، اسفالتو شکاف میخوریم، از زیر اسفالتو یه چمنای نازکی لطیف میاد بیرون. این چه قدرتیه، چه قدرتیه که از زیر خاک بدون هیچ وسیله خاک میزنه، اسفالت میشکنه میاد بیرون. ظهور اسم قادره، ای قادری در کار نبود این قدرتو از کجا اومد؟ دیگه همراه ای درخت ظهور اسم عالمه، چون سر تا پای درخت همش علمه. یک دکترای کشاورزی باید براتون بیاد اطلاعاتی که از تو همین مواد نبات بشر کسب کرده و خدا داند که چه خبرهای دیگه هم هست. تو همین نبات عالمی علم است، اصلا عالم یعنی عالم علم، علم کیه؟ علم حضرت عالم است. حالا معنی میفهمید که اینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف نگاه کن چی آده میتونید نشون بدید؟ اگه واقعا سوال دارید سوال کن، چی سراغ دارید که یکی دو تا ده تا از اسماء خدا رو نشون نده؟ اصلا همه عالم برای نشان دادن اسماء الهیست. حالا عارف چیه؟ عارف اوی که این ماده رو بزنه عقب، تماشای اسماء خدا رو بکن، اون وقت میگه به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، اون وقت میگه کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حسین فرمان امیت عینن لا ترا، کور باد او چشمی که تو را نمیدیند. حالا این صفتاره یک اسمای خدای تعالی، هر چی که در خودتون تمرکز بدید به خدا نزدیکتر میشید، یعنی معراج. معراج یعنی خدا عالم است، من هم بکوشم علمم به اندازه خدا که نمیشه، هر چی به علمم بیفزایم یک قدم به اسم خدا نزدیکتر. خدای تعالی رحیم است، قربون رحم خدا، خدا مهربان است، برای مهربانیش عالم هستی رو فرا گرفت، سگ و مار و مور و ملخ همه از مهر خدا بهره مند. هر چی من ده مهربون تر بشم به خدا نزدیک سر میشم. کلن اسماء خدا ببینید همش خوبه، لله اسماء الحسن. خدا عادل است، هر چی به عدلتون بیفزایید به خدا نزدیک شد. از قرب خدا یعنی این، نه قرب خدا یعنی تو آسمون رفت، وگرنه گاگارین خودش معراج رفته و رفت تو کره ما و دیگرون، بعدم همون خری که بود و برگشت. کلن آنچه مسلم است ای برای معرفت یافتن معراج رفتن همین است. اولین جمله که از این حدیث شریف امروز تقدیم حضورتون میشه فرمایش جناب امیر المومنین است: روی عن امیر المومنین ان النبی سأل ربه فی لیلت المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل فقال الله عز و جل لیس شیء اندی افضل من التوکل علی و رضا بما قسمتو. به فرمان جناب امیرالمومنین حضرت رسول در شب معراج از خدای تعالی سوال کرد: ای پروردگار، در پیشگاه تو چه عملی افضل اعمال است؟ حضرت پروردگار فرمود: هیچ شیء نزد من برای بنده افضل از توکل بر من و رضای به آنچه که من قسمت او کردم نیست. اینجا پس دقت بفرمود که دو صفت برای بنده اینجا مطرح شده است که شاهکار صفات بنده خداست: یکی رضا، یکی توکل. حالا دقت بفرمود که اعمال اصلا دو وجهه و دو جبهه داره، یکی جبهه ظاهر، یکی جبهه باطن. یعنی نماز نوعا میگیم رکوع داره، سجود داره، تکبیر داره، اینا جبهه ظاهریش. اما آنچه که میگید نیت، او جبهه باطنیش. خود انفاق بفرمون، دست تو جیبم بکنم یه پول در بیارم بدم به یه فقیری، این جبهه ظاهریش. اما او که قصد من چی بود از این کار، او جبهه باطنیش که ما میگیم نیت. و مهم، خیلی مهمتر از ظاهر، باطنیش. یعنی دقت بفرمود که الاعمال به نیات. اعمال نگید کار بزرگیه، خدا داند نیتو چی بوده. و جالبان که نیت هیچ انرژی نمیخواد، اما خدا از الان میفرماد نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بالتره. علتش هم این که نیت بی نهایت، عمل محدوده. بتونم بنده ده تیه ایتمنی بدم در راه خدا، اما نیت هم اینه که ای کاش توی مملکت و تو جامعه اسلامی هیچ گرسنه نبود. واقعا بنده مؤمن نیت چیه؟ دلش بخواد واقعا تو دنیا یک گرسنه نباشه. خب ببینید این نیتو خیلی بی نهایته، اما عملو محدوده. من کلن ما در اعمال محدودیت داریم، اما تو نیت هیچ کس محدودیت ندار. حالا هیچ عملی هم نگوی کوچیک و بزرگی عمل نکنید، هیچ عملی منهای نیت قربتن الالله بالا نمیره. فرض کنید 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد یه بیمارستانی یکی ساخت، اما نیتش این بود که اسمش بمونه، نیتش این بود که تو روزنامه تشویقش کنه. این کلن گوه یه وقتی آقای کروبی اوائل اون مجلسی که قبلا تشریف داشت ایشون، او اومدن آشکر یک کسی دفتن آقا گفتن مثلا 100 میلیارد باید مالیات بده نمیده. گفت چرا نمیدی؟ گفت رفته پارتی بازی کردی که من 15 میلیون تومان فلان مسجد ساختم، 100 میلیون تومان فلان مسجد ساخت. ببینید این مسجد رو میسازه که این مالیات رو نده. و این نگید چه مسجد جالبیه، باید دید نیت آقا چی بوده. بنابراین دقت بفرمود که حالا این دو صفتی که جناب پروردگار می فرماد بیشتر از همه چی مورد نظر منه، دوتاش مربوط به باطنه، اصلا مربوط به ظاهر نیست. یکی فرمودن توکل، یکی فرمودن رضایت. این ظاهر نیست، باطن است. که حالا در کل عزیزان بدونن که اصل اساس توکل و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، به خدا توکل کنید اگه مؤمن هستید. یعنی ما که واقعا میترسیم توکل به خدا نداریم، معلوم میشه ایمانمون به درجه یقینی نرسیده. چرا که از سه حالت خارج نیست. ما در یک کاری که میخوام بکنیم در آینده خودمون، آینده بچه‌هامون، از سه حالت خارج نیست. یا خودم تنها در کار میدونم، یعنی تکیه به خود دارم، یا تکیه به غیر دارم، یا تکیه به خدا دارم. از سه تا حال خارج. ای پسرموی ما داریم، ای وزیر مثلا، ما همه تکیه‌مون به ایشونه. گرهی داشته باشیم، کاری داشته باشیم، الحمدلله وزیر قومو پیشم تکیه کردم به یکی دیگه. یا که نخه من همه کارا هستم، به هر کی هم هرچی میگم میگه چشم، تکیم به خودم. یا خارج از این دوتا تکیم به خداست. یعنی هر کسی نگاه کنی طرف که یکی لنگه خودت، او آدم تام آدم، توی بیچاره بدبختی که نفس کشیدنتم به اختیار خودت نیست، ضربان قلبت هم به اختیار خودت نیست. خیلی ها برای آینده ثبت و نقشه داشتن، آینده ای برایشون وجود نداشت. خیلی ها شبی بودند که پشت سرش صبحی را ندیدند، خیلی ها صبحی بودند که بعد شبی را ندیدند. حالا من این گونه هستم، او هم که بهش توکل کردم، او هم یه ضعیفی لنگه من. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. چرا به ذات غنی توکل انسان نکنه؟ در آیات خیلی توصیه شده، در خود قرآن، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفت مؤمن در این آیه دقت بفرمون، خودمون انشاءالله وزن کنیم با این آیه. مؤمنان اونایی هستن که وقتی که اسم خدا میاد دلشون هم از عظمت خدا ترسان است، هم سر کید میاد. مجلسی که یاد خدا درش هست اینا رو به وجد میاره و از عظمت خدای تعالی اینا حراسان. زمانی که آیاتی از خدای تعالی گفته میشه براشون، هی مراتب ایمانشون بالا میره. زادت هم ایمانا، یک کسی از خدا حرف بزنه، قرآن میخونن، حتی نگاه به این مطالب میکنن، هی دقایق معارف که در سطح جانشون وارد میشه، ایمانشون زادت هم ایمانا، ایمانشون و علی ربهم یتوکلون. سومین صفتشون این که در کارها ذات خدای تعالی. عایشه نقل میکنه که یک شب سر شب جناب رسول الله در بستر من بود، نیمه شب بیدار شدم دیدم آقا نیستش. او غیرت زنانه گفتم شاید پاشده رفته بعد زنه دیگرش. پاشدم پاورچین آمدم بیرون، دیدم کف حیات یه عبایی نقش بر زمین است. آهسته آمدم بیدم آقا زیر عبا رو خاک افتاده. گوش گرفتم، می فرمود الهی لا تکلنی الى نفسی و الى غیر که طرفت عینن ابدا، و جریه می کنن. الهی لا تکلنی، خدای من رو تنها نگذار، من به خودم وا نگذار. و لا تکل الهی لا تکلنی الى غیر، سر و کارم به دیگری واگذار نکن و سر و کارم به خودم واگذار نکن. حالا او بزرگوار که شخص اول این گونه خاضع، این گونه توکل با خدای خدا داره. در حدیث نبویست از حضرت از جبرائیل سوال کردن معنی توکل برام بگو. جبرائیل این گونه گفت که حالا بازم انشاءالله در معنی توکل عزیزان راسختر بشیم. العلم به ان المخلوق لا یزر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق فإذ کان العبد کذالب لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرج ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل. توکل چیست؟ فرمود جبرائیل علم به این که مخلوق نه ضرری میتونه برسه، نه نفعی میتونه برسه، نه بخشیشی میتونه بکنه، نه منعی میتونه بکنه، و به کار ببریم یأس کل انسانها، یعنی مأیوس بشیم از همه. و اگر بنده به چنین مقامی رسیده باشه عملی نمی کنه جز برای خدا، امید نمی بندد جز به خدا، نمی ترسد جز از خدا، و طمع ندارد جز از درگاه خدای تعالی. این است معنی توکل. رب المشرق والمغرب، آیه سوره مزمل، آیات اولیه که بر جناب رسول الله نازل میشه. مزمل یا اولین سوره است یا دومین سوره است، تو همین سوره خدای تو پروردگار شرق و غرب است. لا اله الا هو، نیست خدایی جز او، یه همچی خدایی، فاتخذه وکیلا، ایره وکیل خودت قرار. ما میدونیم چقدر ناز توی کاری که داریم، چقدر ناز وکیل میکشیم، چقدر پول، چقدر وعده امروز و فردا، تازه معلوم نیست کاری هم ازش بیاد یا کاری ازش نه. وقتی هم که وکیل گرفتیم او رو میفرسیم میدان، خودم دفاعی از خودم نم، حالا با جهلش و با ضعفش و با همه چی ها پولم بهش میدم. خیلی من چرا ما کار به خدا وا نگذاریم؟ وکیلی که خودش میگه من وکیلت قرار، فاتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت قرار. حالا وقتی که آدم واقعا پاش دراز کنه راحت، نه ای که کار نکنه ها، چون میفرماد و ازا ازم تفا توکل علالله، وقتی عزم کاری کردی نمیفرماد کار نکن، وقتی که عزم کاری کردی توکل کن بر خدای تو. یکی آمد خدمت جناب رسول الله، تو بیابون البته بودن، گفتن با چی اومدی؟ گفت با شطورو. گفتن شطوری تو من اینجا نمیبینم. گفت ولش کردم تو بیابون. گفتن او خب ممکن گم بشه. گفت توکل به خدا کردم. نه درست نی، گفت زانو شطور ببند، آن موقع که میخوای زانو شطور ببندی توکل کن بر خدای تا. همین حدیثی است که جناب مولوی گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، برو دنبال دکون، نه دکون تو ببند، برو دنبال دکون. اون وقتی میخوای قفل باز کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، والله خیر الرازق خیر المعین. ببینید میفرماد یک کاری من میکنم، من در فردا ساعت 4 در خدمت تونم انشاءالله. دم مستحبه که آدم حتی امر که در آینده میخواد انجام بده بگه انشاءالله. انشاءالله یعنی اگه خدا بخواد، برای که من دقیقی بعدم نمیتونم واقعا باشم یا نباشم، مریض باشم، سالم باشم، توفیق پیدا کنم. یعنی کلن ببینید کار بکن اما در کار توکل بر خدای تعالی انسان داشته باشه. باز آیات دیگری دقت بکن، توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل علی الله انک علی الحق المبین. در این آیه جالب، الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ یعنی خیال میکنی خدا ازش نمیاد؟ الیس الله بکاف عبده. سه سمر، قل اغیر الله اتخذ وکیلا، بگو به غیر از خدا کسی رو وکیل قرار دادید، در حالی که ولیان فاطر السماوات والارض، او ولی خالق کل آسمان ها و زمین است. تو ربطی تکیت گذاشتی روی انسان ضعیف بیچاره. این یمسک الله به زرن فلا کاشف له الا هو، اگر خدای تعالی اراده فرمود به تو زیانی برسونه، هیچ کس او زیان نمیتونه عقب بزنه الا خودش. و این یمسک به خیرن فهو علا کل شیء قدیر، اگر اراده فرماید خیری به تو برسونه، بدانی که او برای هر کاری قادر است. سوره انعام آیه 17، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل کرد بر خدا، خدا او را بس است. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اینم دقت بفرمایید که بعضی ها میگن ما توکل کردیم نشد، خدای تعالی میفرماید کار انجام میده، اما حواست باشه برای هر کاری یه مقدار زمان لازمه، نه ای که پرد و چکشی تا من خواستم انجام میشه. یه آرزوی دارید، یه دعایی میفرمود، اگه خیرتون باشه بهتون میده، اما نه الان فکر کنید، ممکنه الان صلاحت نباشه، یه سال دیگه صلاحت باشه. بلذی اطمع، فرمایش جناب حضرت ابراهیم، ببینید راز نیاز با خدای خودش، الذی خلقنی فهو یهدین، والذی هو یطعمنی و یسقین، و اذا مرضت فهو یشفین. توکل کنم بر کی؟ به او کسی، به خداوندی که خالقم بود و پس از خلقت من به سوی خودش هدایت کرد. والذی هو یطعمنی یسقین، هر آنگاه گرسنه شدم طعام بهم رسان، هر آنگاه تشنه شدم ساقی جام من او بود، و اذا مرضت فهو یشفین، هر آنگاه مریض شدم او بود که مرا شفا داد. والذی یمیتنی ثم یحیی، همو است که مرا میمیراند و دوباره زنده میکند. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، هم خدایی که طمع بدین بستم که در روز قیامت گناهان مرا عفو نماید. در حدیث قدسی است خدای تعالی به حضرت عیسی، ای عیسی تو میمیری و من میمانم، روزیت با من است و وقت مرگ بازگشتت به سوی من است، حیاتت هم به دست من است، از من بخواه و جز از من چیزی مجوی تا خواستنت سزاوار بود، به من توکل کن تا تو را کفایت کنم، و جز بر من توکل مکن تا از یاریت دست بر ندارم. خیلی های بچه گیرشون میاد، وزیه ها کورتاجش بکن، هنو نایمده بچه زنبستر میکش، دیگه هم داره مکافات داره، یا چطور میشه؟ نون نداره، فرد و دوتو شد ست تو شد. حالا فقها گفتن گیرو گیری بکن که نیاد او اشکال نه، اما حالا اومد بگو ببینم تو شکم مادر که بود تو سفره براش انداختی، یا مادر رو یه چیز اضافه میخورد، او دستگاه های عظیمی که بزرگترین پالایشگاه های عظیم در همین بدن مادره که خون مادره، آنگونه می پالاید که به درد یه جنین ده روزه بخوره، یه ترانسیست که تنظیم میکنه مرتب همراه رشد بچه ولتاژ خونه عوض میکنه، هی قوی تره هی قوی تره. تا برسه به نه ماه کل ایلن خون مادر وارد بدن هم. اونجا اصلا بچه تنفس نداره، اما خدا ریه رو برای آیندهش درست، آینده نگریه دیگه. نادونوی احمد یه اسپروی کارا رو میکنه، یه ریاری که برای آینده است، اونجا اکسیژن از بدن مادر میگیره، حالا تا دنیا اومد دیافراگم حرکت میکنه، ریه حرکت میکنه، قلب اونجا چقدر عملی انجام میده، دست درست میشه، پا درست میشه. خب نادون تو خیال کنه این وقتی اومد دنیا خوراک نداره، خب اینم میبینی که همراه دنیا اومدن یه سفره دیگه انداختن. دو پستان مادر که تای تاریخ بود در بدن، اما شیر توش نبود، این شیر رو کی آورد؟ این سفره دوم کی انداخت؟ وقتی که میخواد این سفره برچیده بشه سرکله دندون پیدا میشه برای یه خوراکوی دیگه، اینا رو کی درست میکنه؟ یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر ز حکمت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفتین سخن نزد جفت، نگر تا زنو را چه مردانه گفت. مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزیست هم. همون کسی که خلقش کرد تو شکم، برنامه روزیش و زندگیش هم میرسونه. و صلی الله علی محمد و آله.